بفرمایید. سلام، صبح شما بخیر.
مطالب در واقع متحیر کننده که آقای جلسه قبل فرمودید این جلسه ادامه پیدا کرد و حالا جالب ترم شد، هرچند که برها قبل جلسه هم مطالعه کرده بودیم و خونده بودیم مطالب شما نوشتید، ولی انگار تو بیانش خیلی شیواتر و خیلی متفاوت داره در واقع ارائه میشه، ارائهش انگار درک عمیق‌تری، خیلی عمیق‌تری به ما داره میده. در مورد اون تجربه که با پیش داوری هست، من در واقع فکر میکنم اون پیش داوریه یه بخشاییش شاید اینقدر ریشه در بایدها و نبایدهای ما داره که ترک پیش داوری هم خیلی کار آسونی نیست. این حالا شاید باید مفصل‌تر در آینده در جلسات بعدی در مورد اون پیش داوری حرف بزنیم، نمیدونم حالا اگر صلاح دونستی، چون من هم در مورد خودم اینو دیدم، هم در مورد خیلی از دوستان که این پیش داوری که ما در موردش صحبت میکنیم، شما صحبت کردیم تو جلسه امروز، انگار که ریشه در اون چجوری بگم، شاید احساس گناه یا مثلا تابو بودن بعضی از مسائل داره و ما نمیتونیم با خودمون کنار بیایم که این پیش داوری رو کنار بذاریم. اون حالا شاید مفصل باید جداگانه صحبت بکنیم تا این پیش داوری رو بتونیم یه برده بازترش بکنیم. اما شما در مورد اثر منفی شدید سرکوب، حالا در مورد اثرات سرکوب حرفای خیلی خوبی زدید و خب یه موضوعی هم که هست اینه که هر انسان و حریصون الامامونه، وقتی ما من میشیم از چیزی اتفاقا تمامون بیشتر میشه. حالا اونجایی که شما گفتید چت بازی رو بذارید کنار و گوش کنید، من به حواسم به حواس شما بود البته، ولی خب این نکته به نظر نکته مهمی اومد، همه مجموعه مثلا باقلوای قزوینی که شما گفتین یا باقلوای ترکی، یا مثلا من یه بار رفتم بیروت فقط مثلا چه میدونم 100 خورده‌ای دلار پول دادم باقلوای لب بیروتی که نو لبنان باقلوا عربی گرفتم اومدم، بعدم میذاشتم جلومو مثلا ده بخور دیگه، همچین لذت شیرینی خوردن رو خیلی تجربه کردم. یا مثلا یه بار یکی از دوستان یه شیرینی خریده بود، شیرینی از این چی میگن بهش، نونخامه یا بعد تولد بچهش برای سازمان خریده بود، این خیلی تعداد زیاد بود، گفتش که بشی تو بخور هر چقدر میتونی بخور، من بعد میرم پخش کنم بین سازمان. من روز 17 تا دونه از این اون چیزا خوردم، 17 تا دونه از این شیرینیای نونخامه‌ای خوردم و بعد دیگه گفت بابا بس دیگه، حالا باشه، من دیگه تو ایمان آوردم. اینا شاید یه بخشی از اون تجربه کردن است، حالا تجربه‌ای که خانم مسلمی نوشته بود وحشیانه وحشی نمیشیم، میگم آقا اصلا وحشی بشیم چه اب داره، آره لاغرم هستم اصلا چاقم نمیشه، حالا مثلا اون موقع اصلا چاق نمیشدم. و این تجربه ها انگار که اون طمع انسان به غذا خوردن، من بهتون گفتم تو جلسه قبلی هم که من موضوعم غذا نیست، اصلا موضوع غذا رو ندارم، دلیلش اینه که دلیلش اینه که من تجربه کردم خوردن رو به نهایت شکل ممکنش تجربه کردم. من وقتی مثلا دبیرستانی بودم 4 وعده غذا میخوردم و خب حالا مثلا هر وعدش هم آنچنانیه، خیلی شدید، چون چاقم نمیشدم و اصلا استعداد این که ما بخوایم چاق بشیم رو ما نداریم تو ژن مادریمون، ارزم به حضورتون که به خاطر همینم اصلا نیازی به رعایت و اینها نبود. به حال اون تجربه ها الان که یه مقداری کمی مثلا وزن گرفتم باعث شده که دیگه هرسی نسبت به غذا ندارم. من الان مثلا فرض کنید سال بگذره شیرینی خامه نخورم برام مشکلی پیش نمیاد و چیز نم، در واقع میدونید این انگار اون هرسی که خیلی از دوستان نسبت به غذا دارن و من ندارم. خب من یه جای دیگه این مسئله دارم دیگه و خب این تجربه کردن اون چه که در واقع شما میفرمایید در مورد غریزه به نظر من اتفاقا خیلی میتونه مؤثر باشه. حالا وقتی بحث غذاست، بحث غذا که هست، آره خب میشه تجربه هم کرد. یا مثلا من خودم اگه بخوام بعد خودم مثلا یه نگاهی بکنم چی کار کردم چی کار نکردم، میگم شاید یه بخشی از این که من الان مثلا نسبت به غذا خیلی حرص ندارم یا مثلا برام مهم نیست، مثلا راحت هم میتونم مثلا یه غذاهایی رو ترکش کنم یا کم بخورم یا مثلا طولانی مدت غذا نخورم، یا سه هفته یادم میره بعد حال غذایی انقدر که برام بی اهمیته، من باید توجه کنم که یادم باشه. حتی الان که مشکل معده پیدا کردم معده درد میگیرم، ولی تا قبل از این که معده درد بگیرم، یعنی مثلا این مشکل رو متوجه بشم و مسئله برام پیش بیاد، پیش میومد مثلا یه حتی دو بعد سه بعد غذا، یه روز کامل غذا نمیخوردم، حواسم نبود، حالیم نبود که من غذا نخوردم. دلیلش هم همین شاید همین مثلا اینه که هیچ وقت من نکردم خودم نسبتش. اما وقتی که وارد مسائل مثلا یه خورده خط قرمزتر جامعه یا خط قرمزتر تربیتی خودمون میشیم، این خیلی سخت میشه. این همون قضیه الحسان و حریص و الامامانه. حالا بیا در مورد مسائل جنسی مطرح، یا بیا در مورد مثلا مواد مخدر مطرح کن. من در مورد مواد مخدر، حالا به اقتضای اتفاقایی که برام افتاد، خیلی آگاهی زیادی پیدا کردم. یعنی من انواع روش‌های مصرف، انواع موادی که میشه استفاده کرد و انواع اثراتی که روی بدن انسان میذاره رو یه دوره خیلی در مرزش قرار گرفتم. من حالا من تجربه ایم، های قدوس شما میدونید، و انقدر من اطلاعاتم در مورد مواد مخدر زیاد بود که انگار قبل از تجربه کردنش به این نتیجه رسیدم که چه اتفاقهایی در بدن من میفته. یعنی به اون آگاهی لازم در مورد مواد مخدر قبل از تجربه کردنش رسیدم، و این باعث شد که من تجربه نکنم، ولی ممکن بودونم تجربه بکنم، چون اصلاً خدمت آدم اهل تجربه ای هست. در مورد مواد مخدر، در مورد تجربه های جنسی، یه مقداری این وارد خط قرمزهایی میشه که ورود بهش و توقف درش و عمیق شدن درش یه مقدار به قول شما خطرناک میشه. یعنی من این فرمایش شما رو در مورد غذا بهش رسیدم که توقف در بعضی از مثلا مسائل بدون توجه، به قول خانم هیدری اگه اشتباه نکنم از آیکون چیزش منتشر شدم، بدون توجه به کادون، این که آدم بره به سمت تجربه کردن خودش باعث میشه که هرسش نسبت به اون موضوع کم باشه. اما در مورد مسائلی که خط قرمز دارن، یا مثلا حالا ما محدودیت های یا اجتماعی شدید یا مذهبی شدید، حالا در مورد باوری شدید داریم، در موردشون در مورد اونا باید چه کرد؟ متشکرم.
ببینید، اولا که من توضیح بدم، شما باقلوای قزوینی و نهاوندی رو شما با باقلوای بیروتی و ترکیه‌ای و اینا اصلا قابل مقایسه نیست. منتها اون نه اون باقلوایی که دست شما میرسه، اون باقلوایی که خونگی درست میکنن افراد خاص تو مجمع، اونا اصلا قطعا شما تا حالا تجربه نکردین.
چون اصلا نکرد کردم،
ولی
این تجربه شما
میگیرو نه متفاوته.
به اتفاق یا آدرس بدین یا به اتفاق بریم تجربه
کنیم. نه دیگه الان دست من هم نمیرسه. اینه که من میگم چون خیشان و بستگان ما در هر دو شهر، هم قزوین هم نهاوند، سابق برای ما درست میکردن یا ما میرفتیم منزلشون میخوردیم، خود اون تجربه دیگه الان خیلی برای ما قابل تکرار نیست، چون که دیگه اون سنتی هایی که درست میکردن هم خیلی پیدا نمیشه. باقلوای قزوین، ببخشید، یزدی یه مداری هست، اون حاج خلیفه معروف، کمابیش اون هم البته به افراد خاصگاهی درست میکنه. این عمومی که دست شما ها میرسه غیر از اون خاصه، چون خاصش هم من گاهی دید دستم رسیده. بنابراین اون شما حرمت باقلوا رو نگه دار، اون متفاوته. در واقع هیچ کس اون
من قصد جزارت ندارم،
ناون و قزوین هر دو اون خیلی استثنایی هستن، خیلی ویژه هستن، مثلا اون نوع خاصش که خونگی درست میشه و افراد خاص درست میکنن یا جاهای خاصی الان یعنی خیلی دیگه پیدا هم نمیشه متاسفانه. این چیزهای اصیل ماست که متاسفانه داره از بین میره. حالا شاید در آینده دوباره این نسل جدید شماها و بعد از شماها دوباره اینها رو احیا کنن و اون چیزی که پیدا میشه اگرم کشیشی کسی نداره چون ندیده دستش نرسید، اگه دستش برسه هیچ کس نیست که اون کشه اون از اصیل هاش. حالا این به عنوان مزاح البته یک واقعیته. در این حال میخوام بگم که تو اینها هم ما به صلاح مردم ایران تو این موضوعات هم از بعضی جهات سلامت هستن و مثلا در خوراکی ها در شیرینی ها مثل خیلی چیزهای دیگه هنرهایی دارن که به این راحتی پیدا نمیشه جاهای دیگه، مثل مثلا فرض کن قالی ایرانی که تو بی نظیر خودش یا بعضی از چیزهای دیگه تو غذا هم اینهایی که مثلا متخصص هستن و تو این موضوعات تو تمدن‌ها و ملیت‌های مختلف کار کردن در این حال مثلا برای ایران هم یک گرید خاصی قائل هستن، موارد خاصش که بعضیش من خودم هم تجربه کردم. اما در مورد این که اینی که انسان پیش‌داوری‌ها رو ترک بکنه، اینها همونطوری که توضیح دادین بخشی از اینها ناشی از تجربیات آدمه و ناشی از طبیعت آدمه که آدم چیزی که ندیده باور نمیتونه بکنه و این طبیعیه، بخشیش اینجوری و این بخش معفوبه، این بخش معفوبه. خب انسان چیزی که ندیده، من الان دارم میگم که شما ببین مثلا الان ترسیمی که از برخورد من با آب خوردن که اولین غریزه انسانه، اولین ضرورت انسان آبه، من برخوردم با این رو وقتی توضیح میدم تا یه حدی ممکنه برای شما قابل تصوره ولو اینکه تجربتون خلافش باشه، چون به نوعی هستش که میتونه انسان تصور تا یه حدی میتونه. توی غذا یه کمی سخت‌تر میشه، توی مثلا امر جنسی ارتباط با جنس مقابل خیلی شدید سخت‌تر میشه و غیر قابل باورتر میشه. تو غضب از این بدتره، شما غضب رو هنوز تصور نکردین، یه آدمی در به غضبی میرسه که میخوام برم فلانی رو بکشم. مورد اینطوری داشتم، مورد اینطوری داشتم که از همین دستور عمل هم دادم بهش، از عمل بسیار خطرناک که عرض کردم ضبط روشنی نمیتونم بگم. خب تو اونجا دیگه واقعا غیر قابل قبوله، واقعا غیر قابل قبوله. یعنی الان خود من هم بیام بعضی از اون کارهای خطرناک رو دیگه الان جرأت نمیتونم انجام بدم، زبون مثلا جوانتری انجام میدادم الان دیگه وحشت میکنم. خب بنابراین غیر قابل باور بودنش تا حدی به خصوص این بخشی که ناشی از تجربه آدمه طبیعیه، این اشکالی نداره، من هم قبول میکنم. من هم نگفتم اینا رو کنار بذارین چون این قابل کنار گذاشتن نیست. اما بخش دیگه‌ای از پیش‌داوری های انسان خصلتیه، یه خصلتی که نمیخوام بگم لجبازی، چون لجبازی به صورت خودآگاهه، اما به صورت ناخودآگاه انسان عادت کرده که چیزهایی که ندیده انکار کنه، ولو این که میتونه حداقل روش تردید کنه. تو کلامی از بوعلی سینا هستیش که کلما سمعت من عجائب فذره فی بقعت الامکان، عبارت یک کمی شاید پیش و پس بخونم، عبارت خود بوعلی سینا میگه یه چیزی وقتی از عجایب ببینی، چیز عجیب غریبی، انکار نکن، بذار توی امکان، توی غرفه، توی بقعه، توی مثلا بگو ممکنه، حالا من ندیدم ممکنه. این اینجاش بخشش دیگه خصلتیه، اون بخش خصلتیش اگر باشه کارش نمیشه کرد، اون بخش اولی اشکال نداره، اما بخش دومی فرد مثلا دعوا داره، میگه این دعوا رو بهش میگیم که حالا تو یه کمی مثلا کوتاه بیا، حالا راه هم داره، ما هم تجربه کردیم، ما هم دعوا کردیم، ما هم فلان کردیم. اون میگه که نه، تو تو این موقعیت نبودی، تو همچین ظلمت نشده. بهش میگه مثلا خب چرا، ما هم همچین چیزایی بوده، فلان بوده. میگه نه، تو چون خودت نیستی، چون بیرون گودی داری میگی. ببین این اینجاش دیگه خصلتیه، اینجا خصلتیه. اگر کسی این خصلت رو داشته باشه کارش نمیشه کرد. یعنی این مطالب کلا براش غیر مفیده. توصیه من اینه که اصلا وارد تجربه نشه، چون حتما شکست میخوره، بدون تردید شکست میخوره. این قسمت دوم که پیش داوری ها و در واقع ایستادن بر حرف خودش رو به صورت خصلتی داره، نه اون بخش اولی که خود به خود انسان چیزی که ندیده باورش براش سخته، ولو این که اساس ذهنی هم بپذیر، از ذهنی هم آزاد کنه، باز هم تا نبینه تجربه نکنه درک نمیکنه. که حضرت ابراهیم علیه السلام هم میگه ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن. حضرت ابراهیم میگه که به من نشونه که مرده رو چجوری زنده میکنی. خداوند میفرماید مگه تو ایمان نداری؟ این چیز میگه بله، من خوام لیطمئن قلبی. حتی برای حضرت ابراهیم هم یه مرتبه این قابل قبوله. این حالا برای ما که جای خودمون داره، این غیر از اون مرتبه است که فرد از روی خصلت‌های خودش روی یه حرفی میسته، هر چی همینه که من میگم. این یکی، این یه چیز دیگه است. وقتی اینطوری شد هیچ کارش نمیشه کرد. و تو دوستان و غیر دوستان هم هر کس که به این مرتبه برسه، حالا اگر روی من باز باشه بهش به صراحت بهش میگم این یه مابقیش که به درد نمیخوره، رها کن برو. اگر هم روم باز نباشه تو ذهنم بهش میگم، اما دیگه حالا مثلا تو عمل بهش نمیگم. این دومی مهمه. اون وقت همه این مطالبی گفتین، تجربیات و تجربه کردن اینها، این بله اینم همون اون شماره 15 منی که عرض کردم. در واقع یه جایی انسان بهتره که خودشو نگه داره، یه جایی بهتره که بره تو معرضش قرار بگیره، یه جایی مصلحت اینه که باقلاوای مجمع باقلاوا رو بذاره جلوش، هر چقدر دلش میخواد بخوره، نوخامه‌ای رو بخوره، یه جایی نه باید ترک بکنه، یه جایی باید بیشتر نزدیک بشه. اینا دیگه به نسبت به مصادیق متفاوته. اما در نهایت اون چیزی که این نگاه میتونه به فرد بده بشه، همون نگاه انسان محور در مقابل اون نگاه متفاوت. بله. خواهش میکنم.
من البته سوالات دیگه ای هم دارم، من با دوستی، ولی باید یه مقدار روی این مسئله که شما گفتی تعمق بیشتری بکنم، بعد توی فرصت دیگه ای ازتون سوال.
یه سوال کردن که قضا یا امر جنسی رو ترک کنیم برای همیشه ترکی میشه، قابل بازگشت نیست؟ چرا دیگه، همین انسان در معرض همه نوع حرکت مثبت و منفی و بالا و پایین هست. البته هیچ وقت به اون نقطه اول بر نمیگرده، ظرف انسان تغییر میکنه، آدم دیگه ای میشه، تجربیات جدیدی میکنه. گاهی یه تجربه مثلا معنوی یا یه تجربه انسانی، یه تجربه خودباوری برای یک بار میبینید که برای یه عمری هی پیوسته انسان رو به خودش جذب میکنه. نقطه اول نیست، بازگشت، بازگشت ظاهری هست، بازگشت ظاهری است، اما بازگشت به نقطه اول نیست. اما فرد میتونه در واقع دوباره برگرده، مثلا همون کارا رو بکنه، منتها با یک شکل دیگه‌ای یا با باطن دیگه‌ای یا با مبدا دیگه‌ای. همه انسان در معرض همه تغییرات هست، الا اینکه بازگشت ظرف انسان و اون گذشته غیر ممکنه.
سلام
علیکم.
من منظورم اینه که مثلا آدم این ظرف رو نمیدونستم که بر نمیگردی، ولی مثلا منظورم لذت بردن بود که بعضی وقتا مثلا نمیدونم این، چون اینو تجربه نکردم دارم آنو ذهنی دارم میدونم، مثلا یه چیزی رو تو خودمون غیر فعال نمی کنیم در واقع، مثلا اون غذا خوردنه، اون امر جنسیه، اونا رو مثلا تو خودمون غیر فعال نمی کنیم، یه جور کشتنش نیست، یعنی نه که کشتن حالا خیلی خوشونت منظورم باشه، مثلا یه چیزی رو توجه می کنیم، اون چیزی که حالا قبلا شنیده بودن تقوا، مثلا داریم پرهیز می کنیم در واقع، اینطوری نیست.
ببینید اون چیزی که
برای همین برمیگرده یا برمیگرده از این جهت پرسید.
ببینید توی توی اعمال و حرکات انسان یک امری رو اصطلاحاً به کار میبره، مثلا میگن که این مثلا هوا رو تو خودش کشته، هوس رو تو خودش کشته، یا این که مثلا میگن این ریاست طلبی رو تو خودش کشته، جاه طلبی رو تو خودش کشته. این عبارت زیاد به کار میره. این عبارت اگر منظور به این باشه که غرایزی که تو جوهره انسان هست این غرایز رو کلن نابود بشه، دیگه وجود نداشته باشه، این معنی نداره. این اصلا این همچین چیزی، چیزی که جوهره انسانه همیشه وجود داره، اما به شکل‌های عارضی به صورت مثبت یا منفی میتونه این یه ضمانت مانندی همیشگی برای انسان حاصل بشه. اونم چجوری؟ مثلا فرض بفرمایید که شما در نظر بگیرید که بچه‌ای که مثلا تمایل داره یه چیزای بچگانه رو، مثلا بعضی از بازی‌های بچگانه، خب این همینطور که بزرگ میشه اون تمایلات به دلیل ظرف بزرگی که پیدا میکنه و تعقلی که پیدا میکنه دیگه براش قابل بازگشت نیست. این چجوریه؟ این در واقع این نیستش که اون تمایل نابود شده باشه، اون تمایل هست و همون همون مثلا لذت هست، منتها اینقدر یه کوچیکه به تناسب این ظرفش انگار که اصلا دیگه نیست. میگن مثلا آدم بزرگ، میگن فرض کنید که این دیگه بچه که نیست، بچه که نیست، نه ای که ذاتش تغییر کرده، ذاتش انسان بودن الان انسانه، اما به دلیل ظرفی که پیدا کرده، تعقلی که پیدا کرده، دیگه اون کار بچگانه رو نمی کنه. اگر هم میکنه یه کاری میکنه شبیه آدم بزرگان میکنه. و به همین معنا هم انسانها تغییراتی میکنن در اثر چی؟ در اثر تکمیل شدن، یا در اثر این در اثر تکمیل شدن این تغییرات بشه، تغییرات مثبت بشه، این راه درست و حقیقی شه. فرد رشدی میکنه، ظرفی پیدا میکنه که این ظرف باعث میشه که مثلا اون کار اشتباه دیگه نکنه. این یه حالته. گاگرد یک این کشته شدن به این معنا به شکل غلطی انجام میده. مثلا فرض کنید که فرد مثلا یه کار خلافی کرده، بعد جامعه یا مثلا حکومت یا خانوادهش یا به هر شکلی مجازات سنگینی ازش میکنن که این تلخی مجازات همیشه براش مونده و مثل یه کابوسی پیوسته این برش حاکمه. تا مثلا فکر اون کار خلاف تو ذهنش میاد، اون کابوس چنان سنگینه که مثلا شب نمیذاره بخوابه، خود به خود این بازگشت به اون نمیکنه. این باز این هم یه نوعشه، مثلا این نوع منفیش، نوع بدشه. اون نوع اولی نوع خوبه، این نوع دومی نوع بده. هر دوتا اینها هم اون جوهره هستا، منتها چیزهای جدید و کاملی آمده که اون جوهره دیگه عملش مثل قبل نیست.
خیلی ممنون. بعد در مورد این که مثلا این که مثلا صحبت که در باید تجربه داشتن تجربه نداشتن کردین، خب من اگه میخوام از لحاظ همین عقلی عقل متعارف فکر کنم، ببینید مثلا آدم نگاه میکنه که خب یه چیزی هم مثل تجربه زیسته، یه چیزی هم داریم مثل جهان نازیسته. بعد من سوالم اینه که چجوری مثلا از تجربه زیسته خودمون میتونیم برای جهان نازیسته بعدی مثلا یه راهکاری بدیم، مثلا حتی اونو درک کنیم وقتی ما واقعا زندگی نکردیم تو اون شرایط. اینم اگه میشه جواب بدید.
الان این تجربه آب خوردنی که من به شما گفتم مال قبل از تولد همه شما هاست، فکر نمی کنم هیچ کس ظاهرن بله، شاید آقای افتخاری سنشون به اون زمان ما بیاد، همه قبل خب شرایطی که اصلا نبوده الان برای شما قابل تصوری قابل تصور نیست. این همه شما فیلم سینمایی نگاه میکنین تجربهش نمی کنین، هیچ کنماشون نیستش که از زندگی خودتون بیشتر براتون ملموس بشه. یه رمان‌هایی که میخونید هیچ کدام نیستش که براتون ملموستر از زندگی خود شما بشه، اصلا زندگیتون رو تغییر بده. کلامی که یه نفر میگه گاهی اینطور نیستش که از هر چیزی، فرسونی که مثلا تجربه بعضی از آزادگاه و اسرایی که برگشتن، تجربه مثلا این خلبان لشکری که 18 سال 20 سال 30 سال چقدر اسیر بوده و بخش زیادیش به صورت انفرادی بوده و وقتی برمیگرده اصلا قیافش هیکلش قدرت همش، اینا تجربه بر انسان قابل ملموس نیست، حتما باید خودش بره. این حرف درست نیست. خیلی از این تجربیات برای انسان یا قابل لمسه یا از تجربه خودش گاهی قوی تره و خیلی هاشون هم حداقل قابل تجربه دوباره است، یعنی قابلیت این داره که انسان انکار نکنه. بعضیش هم نه، بعضیش هم اصلا نمیتونه به این صورتی بپذیره. اون بخشی که نمیتونه به این صورتی بپذیره و کلن براش قابل قبول نیست، مثل یک نگاه غالب منکره، اون تجربه اصلا نباید نزدیک بشه. هیچ راهی برای تجربهش نیست. هر تجربه چه به درست چه به غلط، الان یه تجربه کسی به من میگه چه به درست چه به حالت غلط چه به خاطر لجبازی من به هر دلیلی، من میگم اصلا این امکان نداره، تو این حالت به هیچ صورتی نباید به این تجربه نزدیک بشم، بگم حالا خودم برم تجربه کنم، چون حتما این تجربه من شکست میخوره. برابر این برای تجربه کردن اول راه باید باز بشه، تا وقت راه باز نشده امکان تجربه مجدد نیست و تجربه مجدد هم معناش اصلا همینه. اگر فقط انسان چیزی که خودش تجربه کرده قابل درک باشه، بس دیگه راهی برای رشد آدم باقی نمونه. تمام زندگی آدم رفتن به سمت، تمام زندگی انسان که اون بخشی که دنبال یه رشدی میره همیشه دنبال چیزی میره که تا حالا زیست نکرده، اون چیزی که زیست کرده که همون توقفه، درجا زدنه، اون که وای میسه. این همه آدم هایی که میرن سراغ یه مسیر جدیدی، همه اختراعات، همه اکتشافات، همه آزمایشگاه، همه آدم هایی که تجربه میکنن تو علوم مختلف از فیزیک و زیست شناسی اینا، همه تجربه چیزی میکنن که قبلا نبوده و تجربه نکرده، به خصوص اونهایی که سرسلسله هستن. و انیشتین دفعه میگه دوقلوها همسن نیستن، بدیهیه اولیه رو انکار میکنه. دوقلو همه عالم میگفتن دوقلوها همسن، نه میاد اثبات میکنه همسن نیستن. همه 2000 سال از زمان اقلیدوس تا الان میگفتن نزدیکترین فاصله بین دو نقطه خط راسته، هر آدم عاقلی هم میفهمه من از اینجا میخوام برم سر کوچه، خب یه خط مستقیم میگیرم دیگه، اگر یه نیم دایره طی بکنم بگم اینجا نزدیک داره میگن دیوونه ای. حالا یه دفعه یکی میاد هندسه ناقلیدوسی درست میکنه، میگه نه اتفاقا نزدیکترین فاصله بین دو نقطه هرگز خط راست نیست. خب اگه بناست باید چیزی که انسان تجربه کرده قبول کنه که اصلا همه راه رشد بشر در تمام تاریخ مسدوده.
ببخشید، من منظورم این نبود که من تجربه نکنم. میگم مثلا تو موضوعی من به شما رجوع میکنم، بعد میگم که اون چیزی مثلا عینی دارم میبینم، میگم خیلی سطحی دارم میبینم، میگم خب این آدم این موردی که من داشتم اصلا تجربه نکرده.
خب همین حرفه بشه من شد دیگه، من اولی چه فرقی کرد؟
چه بر اساس خیال میگین آدم تجربه میکنه، یعنی که علمش زیاد میشه توی مثلا آدمایی که باشون ارتباط
داری؟ الان اصلا حرف من همینه که شما دارین مطلبتون به اینجا برمیگرده که هر کسی اون چیزی که تجربه کرده فقط میفهمه. کسی که تجربه ناقص ضعیفی من دارم، من میگم تو عالم همین من یکی فقط میفهمم، هیچ کس دیگه نمیفهمه مگر کسی تجربه من داشته باشه. خب این معنیش همینه دیگه، همین حرفی که من میزنم میشه. یا هر چیزی فقط اونی که تجربه، فقط اونی که من زندگی کردم، هیچ چیز جدیدی امکان نداره. تازه تو این موضوعاتی مثل امور غریزی، اینی که فرد میگه تجربه رو تو کردی من کردم تو نکردی، اینش از کجا معلوم؟ کی گفته که تو تجربه، چه اطلاعی؟ مثلا من میگم که این تجربه‌ای که مثلا من یه مشکلاتی هم یه لایف استوری برای خودم میذارم، بعد میگم این تجربه منو شما نکردید. خب اولش اینه که من اطلاع داری از زندگی دیگران، اولش اینه، یعنی اصل این ادعا اشتباهه. تو از زندگی دیگران، تو میگم نه شما، منظور هر کسی، خود من یا شما، هر کسی. وقتی من میگم به یک کسی میگم تو زندگی منو تجربه نکردی، تو داخلش این ادعا رو داره که زندگی تو رو خبر دارم و میدونم تو چه کردی. خب این حرف من نقض خودمه. اگر هر کسی زندگی خودش رو اطلاع داره، من از زندگی طرف مقابل چه اطلاعی دارم بگم تو تجربه منو نکردی؟ صرف اینکه ظاهرش یه طور دیگه است. من مشکلاتی دارم، میگم تو که نداری، از کجا من میدونم اون چه مشکلی داره، چه مشکلات زندگی. اگر کسی میتونه از مشکلات زندگی طرف مقابل مطلع باشه، پس اون طرف مقابل هم میتونه از مشکلات من مطلع باشه. چرا موقعی که خودم میرسه میگم فقط من اطلاع دارم، هیچ کس خبر نداره، موقعی که دیگرم میرسه معکوس این قضاوت میکنم؟ میبینه همش برمیگرده به یک چیزهایی که اینا میشه اون خصلتی دیگه، به اون ربطی، به اون همون مطلبی که در جواب آقای فاتحی گفتم. یه بخشش طبیعیه، انسان تا چیزی نبینه نمیتونه درک بکنه. یه بخشش خصلتیه، این بخش خصلتیش رو هیچ کار نمیشه کرد. کسی داشته باشه هیچ وقت نباید وارد تجربه جدید بشه. تجربه جدیدی از این نوع که یه میداری شگفت و غیر قابل باوره، اصلا وارد این نباید باشه، چون حتما شکست میخوره.
میدونی من احساس کنم یعنی منطقی نیست حرفتون برام، نه اینکه شما منطقی حرف نزنین، یعنی من نمیم یا سوالم بد میپرسم یا اینکه واقعا اون منطقی که حالا تو ذهنمه غلطه، یعنی که شما صحبت که داریم میگیم غلطه. حالا باید باز بهش فکر کنم.
بخیر، انسان آزاده، یعنی در واقع لازم نیست یکی از این مواردی که شما گفتیم باشه. هر کسی برای خودش منطقی داره، منطق شما هم برای خودتون معتبر و محترمه، نیاز نیست منطقه منو بپذیرید. شما هم برای خودتون فکر میکنین
آدم دوچاره چیز میشه.
آره دیگه، اونم یه نظره. شما میتونی بگی که نه مثلا تو داری قضاوت میکنی، چی میکنی، فلان میکنی. خب اینم نظر شماست، اشکال نداره. اما به در واقع بخش های مختلف داره این از لحاظ این نگاه منه. کسی لازم نیست حتما این نگاه منو بپذیره، میتونه بگه تو داری اشتباه میکنی. هیچ طور نمیشه. هیچ کس یقین نداره به حرف خودش، من هم یقین ندارم. انسان راهی به یقین تو این موضوعات نداره که تو امور تکثر پذیر و اینا، اونا جداست. تو حکمت نامتناهی بحث کرد، تو مطالبی که انسان میگه اون چیزی که میفهمه میگه و خودش هم احتمال خطاش رو، اگر آدم عاقلی باشه احتمال خطاش رو میده. من هم در این مقدار عاقل خیلی نیستم، من میگم که ممکنه حرف منم بعدا معلوم بشه اشتباه بوده، هر موقع معلوم شده. اما الان نگاهم اینه، که این ناباوری بخشش طبیعیه، بخشش خصلتی. البته به هیچ کس نگفتم که حالا حتما در واقع این خصلتیه، مثلا پرسن اگه شما دارین یا یکی دیگه داره، این چه بخشش مثلا خصلتیه، من اطلاعی ندارم، اون آدم ها خودشون میگن. اما اون نگاه من کلیش اینه که بخشی از اینها خصلتیه، اون بخش خصلتیش رو کارش نمیشه کرد، اون بخشیش که مثلا طبیعیه و ناشی از تجربه نکردنه، اون بخش طبیعیه، اون مشکلی نداره.
بخش خصلتی رو کارش نمیشه کرد، یعنی این که در واقع شما فکر کنم فرمایش شما معنیش اینه که اون بخش خصلتی رو اگر کسی داشته باشه کارش نمیشه کرد، به خاطر اینکه اثر لجاجته.
نه 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 نمیگه نه لجاج نه ببین لجاجت یکی از خصلت هاست. یه موقع ممکنه نه، یه مثلا خصلت مثبتی باشه. خصلت مثبت چیه؟ خصلت مثبت تو اینجا اینه که فرد روی حرف هایی که داره محکمه، سعی میکنه که مثلا تجربه بکنه، سعی میکنه چی بشه. این خصلت مثبت اینجا نتیجهش حتی ممکنه منفی باشه، ممکنه نه، بگه منفی هم نیست. همیشه خصلت منفی نیست، اما جزء اون بخش اول هم نیست. فرد روحیش اینطوریه به هر دلیل درست یا غلط، گاهی درسته گاهی هم غلطه و هر دوش هم میشه. گاهی قد بهترین خصلت‌ها بدترین نتایج رو در یک مسئله میدن، هیچ اشکالی نداره، در اینکه خصلت درسته. مثلا فرض بفهمین که ما یه رفیقی داشتیم به شدت نامنظم بود، از همین مؤسسین اصلی باشگاه اندیشه است و آدم بسیار بی‌نظیره. این در بی‌نظمی سرآمد روزگاره. آدم به نامنظمی این تو عالم شما نمیتونید پیدا کنید. و همه دوستان از هم دوره‌های ما در دانشگاه شریف بود، یعنی موقعی من شریف بودم اینم هم دوره‌ی من بود. از اون موقع تا حالا با هم رفیق نزدیک هست و همه در واقع دوستان تو این نامنظمیش باش مشکل داشتن، بد و بیراه میگفتن، واقعا هم تحمل سخت بود. من یکی فقط مدافعش بودم. چرا مدافعش بودم؟ گفتم این در درونش و در حالات وجودیش و در کنه روحش یک آشفتگی و شیفتگی و عاشق پیشگی داره بی نظیر، لطیف و فوق‌العاده، که اون امکان نظم رو به این کلن منتفی میکنه. اصلا خدا از این نظم رو نمیخواد، چون یک عاشق پیشگی بهش داده، عاشق پیشگی که این کل یومن هو فی شأن، اصلا امکان نداره که منظم باشه. خب وقت من مدافعش بودم، گاهی دوستان میخواستم به اون بدوی را بگم به من میگفتن. ببین این حالت بسیار ارزشمندیه. این عاشق پیشگی واقعا حالت بی نظیری در این فرد هست، از این هست نظیر نداره. و اون روح و باطنی که پیدا کرده در اصل این بی نظیره. اما نتیجهش این میشه که مثلا شون بنده یا بعضی دوستان مثلا از شهر دور باش قرار میذاشتن، بعد میگفتن اگر هستیم و بیایم، میگو آره هستم. بعد فردا سر موقع طرف از فرسونی که مثلا از شیراز شما اومده بود تهران، باشم کلی قرار گذاشته بود و تی کرد اگه هستی بیام، بعد میام نیست، اصلا نمیدید و بر میگشت. خب این خیلی بده، اما این بدی ناشی از یه چیز خیلی خوبیه، خصلتی انواع اینا رو همه رو شامل میشه. نتیجهش هم یکیه، چه ناشی از یه خصلت بدی مثل لجبازی باشه، چه ناشی از یه خصلت خوبی مثل این آشفتگی و عاشق پیشگی و شوریدگی این دوست ما باشه. این در حال نتیجه بله متفاوته. اگه مثل این دوست ما باشه، این شوریدگی نه میشه عوضش کرد و نه خوبه، برای چی عوضش کنه؟ این بی نظمه دیگه. این خدا بهش از باب این نظم رو نداده، بهش یک چیز بهتر داده. به من اصلا برای همین مدافعش بودم، همه میگفتن نظم مهمه، من میگفتم این شوریدگیش مهمتر از اونه. شما نصف اینو داشته باشید در واقع قطب معنوی میشید. خب این شما ندارید، چرا به این میگید این داره؟ این ضرر، اینم ضررشه، این هزینهشه، بخشی از هزینهش هم به شما نرید، شما اصلا نمیخواید با این رفیق نشید، من پایین هستم. حالا چرا باید عوض کنه؟ البته به یه شکل دیگه میشه. ببین یه موقعی به جای عوض کردن میگیم فرد ظرفش انقدر وسیع بشه و رشد بکنه که در عین اون شوریدگی نظم هم داشته باشه، این خوبه ها. این مطابق خیلی سخته و این حاصل نشده براش. اما حالا که حاصل نشده در یک دوراهی قرار داره که این شوریدگیشو ترک بکنه، اگر بشه که حالا نمیشد، اگر میشد شوریدگیشو ترک کنه یا منظم بشه، شوریدگیشو ترک بکنه منظم بشه یا نه بی‌نظمیشو ادامه بده. اگر به من بپرسه میگم حتما راه دوم. این نظم ارزشی نداره، نظم ارزشش وسیله است برای رسیدن بونه. اگر بناست که یک شوریدگی که یک حالت ارزشمند انسانی ترک بشه که فرد به نظم ظاهری برسه، بقیه بگم الحمدلله این منظم شد، نه هیچ وقت نیاز نداره. خصلت ها متفاوته، بعضیشون نه، بعضیشون قابل اصلاح و به راحتی هم قابل اصلاح. سلام علیکم، ممنون. آقای افتخاری صداتون نمیاد.
یعنی جانبه مدتی ما خب برنامه سر کردیم حالا کما بیش اجرا کنیم، باید مثلا یه هفته گذاشتم نمی کنم مشکلات و تنشفت کاریم رو برزیاد شد. حالا یه جایی خب دیگر گوشمند شاید آدم مثلا کمکاری خودم بود، یه مقدم تمرکزه کم شد. خودمند چه احساس میکنم این تمرکزی کم میشه انگار اثر منفی زیادی رو خودم میذاره به حالاتی که دارم. ما این مشکل چی کار کنیم؟ چون ما یه دوره خب حالا در حدی که میتونیم بیریم جلو، یه دوره ممکنه حالا همین اون دوستان پیش بیاد، بعد خب یه مقدار هم سرد بشه، خودش هم یه مقدار کوتاهی کنیم، اینکه یه مقدار تون سریع جبران کنیم که تاثیر منفیش کمتر بشه، این چه کارش کنیم؟
البته ببین برای افراد مختلف متفاوته، ولی همون بحث ارکان حرکت انسانی اگر به خوبی رعایت بشه، نه اون شکلی که مثلا فرض بگیم الان مثلا من نزد داشتم نداشتم، نه تو اونجا خیلی از بحثا شد، مثلا توی بحث، تو بحث نزد تو اون جلسهش اشاراتی شده بود به مواردی که اون موارد مهمه برای چیز، وقت تقریبا برای هر کسی این امکان پیشرفت فراهم میشه کم یا زیاد. مطمئن مسادی خیلی متفاوته، برای هر کسی یه جوره، مجموعاً یه جور نیست. اینی که کدام از این ارکان گرفتار میشه و تو هر رکنی چه بخشی از قضیه برای فرد کلید رد شدن از این گذرگاهه خیلی متفاوته و بحث داره و متفاوت و برای هر کسی یه جوره که شکل کلیش متهمون هست. الان به صورت کلی بیش از این نمیشه گفت، باید بریم توی مورد.
باید مورد دیگه جا خوب هران چیز دیگه میگم، میگن آدم بندسه دونستاش نسیده، هر وقتی به خودم میگم آیم با دیدم من خودم چیز جدیدتر دارم یاد میگیرم، این عمله شاید که نه حتما خیلی عقب تره، حتی تو بیشتر هم عقب میگونه. این یه نقطه نگران هم میکنه، این حالا این طرف آدم این نخو باید یاد بگیرم دیگه، باید این حد بمونه، باید این ضرار بیشتر بسنجم یاد بگیرم و طریق خوندن شده مجموعه که هستیم و نمیده از اون برای اون ما با عمل خودش میسنجه میبینه عمله با میگم به تناسب این یاد گرفتن جدا نمیده.
نگرانی که چیز خوبیه، نگرانی که چیز بدی نیست، نگرانی باعث میشه که انسان عمل کنه، متا اینو نگرانی باید تبدیل به عمل کرد دیگه. اگر انسان نگرانیشو تبدیل به عمل کنه، نگرانی عامل مثبتی میشه، نباید از نگرانی بترسه، باعث دقیق تر عمل کردن، عمیق تر عمل کردن، بیشتر این انسان دنبال دونستن بره، چیزهای بهتری بدونه، اشکالات خودشو پیدا بکنه و بره جلو، که خوبه. که
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.